یک روز پس از جشن جمهوری اسلامی به مناسبت 15 سال روز فناوری ملی هسته‌ای و یک روز پس از افتتاح برخی تأسیسات هسته‌ای توسط رئیس جمهوری و در حالی که به تازگی اولین مرحله مذاکرات هسته‌ای در وین انجام شده است، حمله سایبری اسرائیل به تأسیسات برق هسته‌ای نتنز که به خرابکاری در تأسیسات برق این منطقه منجر شده است، شرایط را برای جمهوری اسلامی بغرنج کرده و مذاکرات بین جمهوری اسلامی و کشورهای پنج به علاوه یک را نیز با چالش‌های جدیدی مواجه ساخته است. به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی، در پی این حمله به تأسیسات اتمی نتنز، بخشی از شبکه توزیع برق تأسیسات غنی‌سازی نتنز آسیب دیده است. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، روز یکشنبه در واکنش به این اقدام که صبح روز یکشنبه رخ داده است، این اقدام را دلیل موفقیت مذاکرات در وین عنوان کرد و اظهار داشت حمله علیه مرکز غنی‌سازی نتنز نشان دهنده شکست مخالفان در برابر پیشرفت‌های صنعتی و سیاسی کشور و برای جلوگیری از توسعه چشمگیر صنعت هسته‌ای است. وی همچنین عنوان کرد اقدام علیه مرکز غنی‌سازی نتنز نشان دهنده موفقیت مذاکرات برای رفع تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی است. صالحی با اشاره به اینکه در روز ملی فناوری هسته‌ای آخرین دستاوردهای دانشمندان ایرانی به نمایش گذاشته شده و همزمان چشمانداز رفع تحریم‌ها هم آشکار شده است، این عوامل را در حمله به تأسیسات اتمی نتنز تاثیرگذار دانست. رئیس سازمان انرژی اتمی ضمن اینکه این اقدام را تروریسم هسته‌ای نامید، از جامعه بین‌المللی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواست با این اقدام برخورد کنند. وی همچنین حق جمهوری اسلامی را برای اقدام علیه عاملین و آمرین و مباشرین محفوظ دانست. وی افزود جمهوری اسلامی ایران برای ناکام گذاشتن اهداف آمرین این حرکت تروریستی با جدیت به گسترش فناوری هسته‌ای و همزمان تلاش برای رفع تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. در همان حال بهروز کمالبندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی نیز که برای بازدید از حادثه روز یکشنبه مجتمع غنی‌سازی شهید احمدی روشن به کاشان سفر کرده است، در حین بازدید از این محل دچار حادثه شده است. بنابر گزارش‌ها مچ پا و سر او دچار شکستگی شده است. اطلاعاتی در خصوص جزئیات آسیب دیدگی سخنگوی سازمان انرژی اتمی منتشر نشده، اما برخی گمان زنی ها وقوع این حادثه را بی ارتباط با حمله به تأسیسات اتمی نتنز نمی دانند. این حمله به تأسیسات اتمی نتنز بار دیگر بهانه برای تندروها در جمهوری اسلامی را فراهم کرد که با بهانه قرار دادن این اقدام تیم مذاکره کننده را به خاطر انجام مذاکرات مورد انتقاد قرار دهند و خواستار توقف مذاکرات شوند. این در حالی است که اسرائیل بیان که مستقیما مسئولیت این حمله را بپذیرد، در نخستین ساعت‌های این حمله آن را حمله سایبری به تأسیسات هسته‌ای ایران عنوان کرد. در همان حال تعدادی از مخالفان جمهوری اسلامی نیز ضمن ابراز خوشنودی از این اقدام اسرائیل، از وی به خاطر حمله به تأسیسات اتمی نتنز تشکر کرده و آن را نشان دهنده موفقیت اسرائیل در به زانو درآوردن جمهوری اسلامی دانستند. برخی از حامیان تندروی جمهوری اسلامی نیز این حملات را بهانه‌ای برای حمله به دولت قرار داده و با استناد به این حملات عنوان کردند که جمهوری اسلامی باید مذاکرات با غرب در خصوص برنامه هسته‌ای و توافق احتمالی در این خصوص را بلافاصله متوقف سازد. ظاهراً اسرائیل هدفش خارج کردن جمهوری اسلامی از مذاکرات برجام کنونی است و قصد دارد اراده خود را در شکست مذاکرات برجام محقق سازد. مقامات جمهوری اسلامی هنوز موضع تندروانه ای اتخاذ نکردند، ولی ممکن است که این در روزهای آینده تغییر کند. حالی که روزنامه نیویورک تایمز مدعی است که ابعاد خرابکاری سایبری اسرائیل به تأسیسات نتنز بسیار وسیع بوده و کل برق مجموعه را از کار انداخته و حداقل 9 ماه کار مجموعه غنی‌سازی را به تأخیر انداخته است، امروز دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی سعید خطیب‌زاده در یک کنفرانس خبری در واکنش با بیان اینکه این اتفاق توان هسته‌ای ایران را کم نمی‌کند خاطر نشان کرد: تمام سانتریفیوژ هایی که بر اثر این حادثه از مدار خارج شدند از نوع IR-1 بودند که با ماشین های پیشرفته جایگزین می شوند و ایران در دام مکارانه آنها نمی افتد. البته اسرائیل با این اقدام تلاش کرد از مردم ایران به دلیل صبر و رفتار حکیمانه انتقام بگیرد. رفتار ایران انتقام از اسرائیل خواهد بود که در زمان خودش انجام می شود. وی درباره ابعاد حادثه نطنز گفت: میزان خسارت ها باید با توجه به تست ماشین ها تعیین شود، ولی هر ماشینی که خراب شده باشد ماشین های جدیدتری جایگزین آنها می شود. میزان خسارت ها را هم باید سازمان انرژی اتمی مشخص کند. وی درباره اقدامات ایران برای جلوگیری از تکرار حادثه نطنز گفت: در شرایط حساس کنونی و اقدامات گردنکشانه اسرائیل، طبیعت آنها این است که حساسیت بیشتر و مضاعف باشد. تنها هم مراکز هسته‌ای نیست، متاسفانه شهید فخری زاده هم طی ماه‌های گذشته ترور شدند. دستگاه‌های زیربط پاسخ لازم را خواهند داد. وی درباره پیگیری حقوقی و سیاسی حادثه نطنز از سوی ایران گفت: بر اساس منشور ملل متحد و بند 51 آن، حق دفاع مشروع ایران وجود دارد. این اقدام تروریسم هسته‌ای بود که میتوانست به فاجعه انسانی منجر شود، لذا ذیل جنایت علیه بشریت قرار میگیرد. پاسخهای مختلف به این اقدام باید داده شود. برخی پاسخها به مراجع بین‌المللی هستند. وی افزود: وزیر امور خارجه و نمایندگی ایران در نیویورک پیگیر این موضوع است و امروز یا فردا اقدامات اعلام می شود. برخی اقدامات نیز در مسیر غیر آشکار خود انجام خواهد شد که شاید هیچگاه گفته نشود. وی درباره سکوت آژانس در برابر اقدام اسرائیل در سایت نطنز گفت: آنچه در نطنز رخ داده و آنچه اسرائیل انجام داده، آژانس و مراکز بین‌المللی باید وظایف خود را انجام دهند و نه تنها محکوم کردن بلکه جلوگیری از این دست اقدامات است، اما مسیر اسرائیل کاملا روشن است. وی گفت: این که از نخست وزیر این رژیم می شنوید که هر اقدامی انجام می دهد تا تحریم ها رفع نشود، یعنی آنها دوست دارند با انتقام از ملت ایران به اهداف خود برسند، که البته خیال خام آنهاست. وی افزود: مدیریت رفتارمان در اختیار خودمان است، ولی اسرائیل همانند قبل جواب خود را خواهد گرفت. فرقش این است که اسرائیل دوست دارد بیش از اندازه حرف بزند، ولی دوستان ما کاری که لازم است را انجام می دهند و آنها متوجه این مسئله می شوند. وی با بیان اینکه هیچ مذاکره‌ای در وین رخ نمی‌دهد گفت: آنچه در وین در حال انجام است مذاکره هسته‌ای نیست، بلکه گفتگوهای تکنیکی برای رفع تحریم‌هاست. درباره برجام یک بار مذاکره کردیم. بندهای برجام مشخص شده است. آنچه هست رفع تحریم‌هاست و همانطور که رهبری گفتند اگر ساعتی زودتر لغو شود انجام می‌شود. وی درباره لغو تحریم‌های آمریکا یادآور شد: سیاست ایران در موضوع بازگشت آمریکا به برجام روشن است. آمریکا در 4 سال گذشته و در 2 ماه اندی که دولت جدید این کشور بر سر کار آمده، با هدف از بین بردن برجام و تمامی منافع ایران که ذیل توافق تعریف می شود، تمامی تلاش خود را کرده است. بنابراین تفاوتی بین تحریم ها وجود ندارد و مقامات آمریکایی از اعمال تحریم ها برای فشار حداکثری سخن گفتند. وی افزود: فاصله گذاری هایی که در خصوص تحریم ها شنیده می شود مسموع نیست. شاهد مشکلات شناختی از مقامات آمریکایی هستیم. مسیر اقدامات آنها باید کامل باشد تا ایران پاسخ دهد. به همچنین درباره سفر نخست وزیر کره جنوبی به تهران عنوان کرد: یکی از موضوعات مهم رفع انسداد از منابع مالی ایران است. اینها بدهی قطعی کره جنوبی است و ربطی به تحریم های آمریکا ندارد. روابط از این بیعملی و روی کرد ضربه خورده است. به نظر می رسد موفقیت های مذاکرات در وین به گونه ای بوده است که اسرائیل را به واکنش وادار کرده است. در چنین وضعیتی هر گونه اقدام تندی از سوی جمهوری اسلامی می تواند مذاکرات را کاملا از مدار خارج کند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی صبح دوشنبه با چانگ سیکیون نخست وزیر کره جنوبی که بعد از 44 سال از ایران بازدید می‌کند دیدار و گفتگو کرد. قالیباف سفر نخست وزیر کره به تهران را اقدامی مناسب در راستای ارتقای روابط دو کشور خواند. وی اظهار کرد: امیدوارم این سفر آغاز مجدد همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دو کشور در 60مین سالگرد مناسبات دیپلماتیک باشد. او افزود: شما فرد با تجربه‌ای در عرصه سیاست و مدیریت کلان کشور هستید، لذا حتما آثار شکست سیاست فشار حداکثری ترامپ را مشاهده و به خوبی درک می‌کنید. معتقدم هیچ مانعی نمی‌تواند سبب همکاری‌های خوب دو کشور از جمله در حوزه بشردوستانه، مسائل درمانی مانند کرونا و تأمین کالاهای اساسی باشد. امیدوارم این همکاری‌ها در بهترین سطح انجام شود. رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مجموعه تحولات و شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کنونی نشان می‌دهد قرن کنونی قرن آسیاست، افزود چند سال پیش در نشستی در استرالیا که شهرداران کشورهای آسیایی در آن حاضر بودند اشاره کردم که چشمانداز این قرن متعلق به آسیاست و پس از گذشت حدود 13 سال از آن زمان اکنون این موضوع به روشنی مشخص شده است. لذا گسترش همگرایی میان کشورهای آسیایی راهبرد مهمی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است و کشورهای آسیایی باید به این موضوع توجه کنند و با اولویت قرار دادن همکاری‌های همه جانبه از جمله صنعتی، فناوری و فرهنگی پیشتازان صلح و پیشرفت دنیا باشند. می گفت متاسفانه فعلا کره جایگاهی در مناسبات اقتصادی خارجی ایران ندارد. به عبارتی روابط اقتصادی و سیاسی که در بالاترین سطوح قرار داشت تنزل کرده است. به افزود اگر سفیر شما در بازار تهران از مردم سوال کند که رفتار کره جنوبی از سال 2018 تا کنون چطور بوده، متوجه می شود که این رفتار اصلا قابل قبول نیست و ذهنیت مردم نسبت به شما منفی است. وی با بیان اینکه همه ملت‌های دنیا خصوصا ملت متمدن و با فرهنگ ایران دوستان خود را در روزهای سخت می‌شناسند و با انتقاد جدی از اقدام بانک‌های کره در مسدود کردن دسترسی ایران به منابع ارزی خود افزود انتظار ما از جناب عالی این است که راه حل‌های فوری و عملی برای حل مشکل منابع ارزی ایران ارائه و پول‌های بلوکه شده ما آزاد شود. وی افزود حتی تجاری که ارتباط مردمی خوبی با کره داشتن نیز از روال پیش آمده ناخرسند هستند. چانگ سیه کیون نخست وزیر کره جنوبی با اشاره به اینکه به عنوان یک مقام دولتی و بعد از 44 سال اولین نخست وزیری است که به ایران سفر می کند گفت البته در سالهای گذشته به عنوان رئیس مجلس به ایران سفر کرده بودم و با مقامات عالی رتبه ایران دیدار داشتم. لذا امیدوارم این سفر آغاز مجدد روابط خوب با ایران باشد. نخست وزیر کره جنوبی با اشاره به روابط تاریخی خوب دو کشور افزود بدون شک رفت و آمد مقامات دو کشور سبب حفظ این روابط شده است، اما متاسفانه از سال 2018 به بعد روابط دو کشور دچار مشکل شد که برای رفع آن تلاش می‌کنیم. وی ضمن تایید سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه قرن آینده قرن آسیاست گفت بر این اساس اعتقاد دارم ایران و کره جنوبی به عنوان دو کشور آسیایی باید روابط خود را حفظ و مستحکم کنند. وی با اشاره به اینکه در سفر خود به ایران تعدادی از مسئولان اقتصادی و سیاسی کره جنوبی حضور دارند تا راه حل‌هایی برای روابط دو کشور پیدا کنند اظهار کرد با توجه به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در مناسبات خارجی کره جنوبی نهایت تلاش را می‌کنیم تا به مشکلات فائق آییم. وی افزود امیدوارم دعوت رئیس مجلس کشورمان برای سفر به کره را بپذیرید، زیرا این سفر میتواند آغاز روابط جدید دو کشور باشد و سبب حل مشکلات شود. روابط ایران و کره اکنون با مشکلاتی روبروست که با توجه به امکان حل برجام به نظر میرسد کره نمیخواهد بازار ایران را به چین واگذار نماید و با توجه به اهمیت بازار ایران نخست وزیر کره برای تغییر شرایط فضای سیاسی در روابط دو کشور که اکنون به هم گره خورده به ایران سفر کرده است. در ادامه واکنش‌ها به حمله به تأسیسات هسته‌ای نتز، جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در لحنی بی سابقه و به طور تلویحی سازمان اطلاعات سپاه را به خاطر کاهلی در نگهداری از تأسیسات نتز مورد انتقاد قرار داد و با تأکید بر اینکه یکی از اصلی ترین مسائل کشور این است که دستگاهی حاضر به پاسخگو بودن در یک مرجع دیگر نیست، خاطر نشان کرد گاهی هزینه های حیثیتی، اقتصادی و امنیتی عدم پاسخگویی افراد و دستگاه ها برای کشور فاجعه بار است. وی افزود باید بررسی شود و دستگاهی که مسئول بوده جلوی اقدامات دشمن را بگیرد و در این زمینه توفیقی به دست نیاورده است بازخواست شود و مردم باید بدانند که منابع اعتبار و حیثیت کشور خرج چه اقداماتی می شود. این به معنای آن است که اطلاعات سپاه علی‌رغم بودجه‌های میلیاردی حداقل در 3 مورد مورد هجوم واقع شده که شامل ترور و انفجار بوده است و به هیچ کس نیز پاسخگو نیست. همچنین محمد جواد ظریف در توییتی از نامه خود به دبیر کل سازمان ملل در مورد حمله اسرائیل خبر داد که در آن گفته که هدف قرار دادن تعمدی یکی از تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان با خطر بالای نشت سراسری و بی هدف مواد رادیواکتیو یک تروریسم هسته‌ای و جنایت جنگی است. به افزود اسرائیل در خصوص اقدام برای اجتناب از احیای برجام بعد از انتخابات ایالات متحده تهدید کرده بود و همکنون به رخ می‌کشد و اگر ایالات متحده خواهان جلوگیری از پیامدهای این قمار احمقانه است، باید از استفاده از تروریسم اقتصادی که از سوی ترامپ اجرا شد یا تروریسم هسته‌ای اخیر به عنوان اهرم مذاکراتی دست بکشد و تمامی تحریم‌های اعمال شده، مجدداً اعمال شده و تغییر نام یافته از زمان اجرای برجام را لغو کند. ظریف در نامه خود تأکید کرده است پس از راستی آزمایی به موقع از لغو تمامی تحریم‌های ایالات متحده، ایران با توقف اقدامات جبرانی خود پاسخ خواهد داد. اقداماتی که همکنون به دلیل خرابکاری هسته‌ای اخیر به طور چشمگیری سیر سعودی به خود خواهد گرفت. ظریف اتهام جنایت جنگی به اسرائیل وارد کرده است که ممکن است این روند حقوقی ادامه پیدا کند. در این میان همچنین سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه به تداوم برگزاری کمیسیون مشترک برجام در وین اشاره کرد و با بیان این موضوع که مذاکرات و گفتگوها در چارچوب رفع تحریم‌های یک جانبه آمریکا دوباره از روز چهارشنبه آغاز خواهد شد، از سفر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و نیز وزیر خارجه صربستان به ایران خبر داد. وی گفت حادثه نطنز می توانست فاجعه آفرین باشد و این اتفاق می توانست به فاجعه محیط زیستی و انسانی تبدیل شود. وی در این حال این اقدام اسرائیل را جنایت علیه بشریت خواند و اظهار داشت چنین جنایتی از ذات جنایت کارانه اسرائیل دور نیست. وی همچنین در مورد مذاکرات با آمریکا گفت راستی آزمایی در خصوص رفع تحریم ها کار سختی نیست. او خاطر نشان کرد اگر آمریکا بخواهد واقعاً به اقدامات خودش برگردد، تمامی اقدامات و بسیاری از این مسائل قابل راستی آزمایی خواهد بود. به گزارش رویترز، اتحادیه اروپا اعلام کرد 8 مقام امنیتی و نظامی از جمله حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و 3 زندان ایران را در رابطه با سرکوب اعتراض‌های آبان 98 از سوی مقامات جمهوری اسلامی تحریم کرده است. این اقدامات تحریمی که شامل محدودیت سفر و توقیف اموال تحریم شدگان است، نخستین دور تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی از 8 سال گذشته تا کنون محسوب می‌شود. علاوه بر فرمانده سپاه، غلامرضا سلیمانی فرمانده بسیج و فرمانده نیروی انتظامی هم از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده است. در واکنش به این تحریم، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی این اقدام را قویاً محکوم کرده و آن را بی‌اعتبار می‌داند. وی گفت بدون شک اقداماتی از این دست از سوی مدعیان و موعظه‌گران دروغین حقوق بشر که با انگیزه های سیاسی نه تنها در برابر نقض حقوق مردم ایران تحت تحریم های ضد بشری و غیرقانونی آمریکا سکوت کرده و تنها به اظهار تأسف بسنده کردند، بلکه با آن همراهی کردند، مردود بوده و موجب بی‌آبرویی هرچه بیشتر سوء استفاده کنندگان از مفاهیم والایی چون حقوق بشر است. وی گفت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به این اقدام اتحادیه اروپا گفتگوهای جامع با اتحادیه اروپا شامل گفتگوهای حقوق بشری و تمامی همکاری‌های ناشی از این گفتگوها به ویژه در حوزه‌های تروریسم، مواد مخدر و پناهندگان را به حال تعلیق در می‌آورد. اعتراضات سال 98 با انتشار خبر ناگهانی افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف ایران آغاز شد و با سرکوب شدید نیروهای امنیتی به معترضان اعتراضات روبرو شد و صدها نفر کشته و دستگیر شدند. در حالی که فضای کلاب هاوس به یک فضای جدید اطلاع رسانی و متفاوت در حوزه رسانه تبدیل شده است و در همان حال فضا و حوزه اطلاع رسانی را به کلی دگرگون کرده، فائزه هاشمی دختر هاشمی رفسنجانی با حضور در کلاب هاوس دیدگاه‌های خود در خصوص نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، چگونگی تغییرات در نظام انتخابات و گروه‌های مخالف نظام را بیان کرد. وی گفت که در انتخابات شرکت نمی‌کند. او همچنین عامل تحریم‌ها را نه آمریکا که اقدامات جمهوری اسلامی خواند. وی همچنین گفت که بهبود رابطه با عربستان می‌تواند مزایای زیادی برای ایران به همراه آورد. وی در بخشی از اظهاراتش با اشاره به اینکه در زندان با بهایی‌ها آشنا شده است و قبل از آن هیچ آشنایی با بهایی‌ها نداشته، از حمایت خود از بهایی‌ها دفاع کرد و اظهار داشت بهایی‌ها در زندان بهترین گروه و شیعه‌ها بدترین گروه بودند. وی همچنین با دفاع از عملکرد رسانه‌های خارجی در خصوص خبررسانی از این رسانه‌ها در نحوه خبررسانی دفاع کرد و اظهار داشت این رسانه‌ها از منابع خبری حرفه‌ای هستند که خبرهای ارسالی آنها به عاملی مهم برای فشار آوردن به رسانه‌های داخلی به جهت انتشار اخبار تبدیل شده است. فائزه هاشمی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این موضوع که احمدی نژاد به وی پیشنهاد معاون اولی برای انتخابات 1400 داده است، اظهار داشت وی در صدد تشکیل تیم انتخاباتی با وی بوده است. فائزه هاشمی با بیان این موضوع که پیشنهاد وی را نپذیرفته، اظهار داشت که او نمیتواند سال 88 و مناظره ها را فراموش کند. او همچنین به پیشنهاد احمدی نژاد به او برای انجام مناظره اشاره کرد و با بیان این موضوع که این پیشنهاد را هم رد کرده، در دلایل رد این پیشنهاد به سخنان میر حسین درباره احمدی نژاد اشاره کرد که احمدی نژاد فردی است که میتواند به دوربین خیره شود و به راحتی دروغ بگوید. به یفسود با چنین کسی که به راحتی دروغ میگوید نمیتوان به راحتی مذاکره و مناظره کرد. فائزه هاشمی همچنین با اشاره به فوت آیت الله هاشمی اظهار داشت خانواده هاشمی هنوز نسبت به شیوه فوت او مشکوک هستند و هنوز نپذیرفتند که وی به مرگ طبیعی فوت کرده است. وی افزود خانواده هاشمی معتقدند که مرگ وی طبیعی نبوده است. فائزه هاشمی همچنین با تأکید بر عدم شرکت در انتخابات اظهار داشت مشکل وی رد صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان و اینکه چه کسی میآید یا چه کسی نمیآید نیست، بلکه خاطر نشان کرد که علت عدم مشارکت وی در انتخابات بی نتیجه بودن فعالیت‌های اصلاحی در چارچوب جمهوری اسلامی است. هاشمی همچنین در این نشست مجازی که نزدیک به 20,000 نفر به طور مستقیم و احتمالاً نزدیک به 50,000 نفر به طور غیر مستقیم گوش می‌کردند، یادآور شد شرکت در انتخابات مورد سوء استفاده ی حاکمیت قرار می‌گیرد و نظام سطح مشارکت مردم را به عنوان حمایت از نظام تفسیر خواهد کرد. وی همچنین از سخنان ظریف درباره تشییع جنازه سلیمانی نیست که گفته بود شرکت مردم در تشییع جنازه وی به معنی حمایت مردم از سبک مقاومت است انتقاد کرد و یادآور شد شرکت در انتخابات هم مانند شرکت در تشییع جنازه میتواند موجب سوء استفاده حاکمیت قرار گیرد. فائزه هاشمی در بخش دیگری از اظهارات تند خود در خصوص حاکمیت و انتقاد از آن با بیان این موضوع که خود برانداز نیست گفت برای براندازان احترام قائل است و اگر این افراد می توانند به صورت مسالمت‌آمیز اقدام به براندازی کنند، اقدام آنها قابل تقدیر است. برخی تحلیلگران با توجه به اظهارات تند فائزه هاشمی بر این باورند که این اظهارات میتواند زمینه کنشگری و فضای کنشگری در ایران را دگرگون کند و به سمت یک فضای رادیکالتر و ضد انتخاباتی تر هدایت کند و همچنین موجب شود که با استناد به اظهارات رادیکال فائزه هاشمی محدودیت و یا فیلتر برای کلاب هاوس ایجاد شود.